سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ذکر از رسالت انبیا تا سعادت بشر، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. باید به ذکر به عنوان یک راه نگاه کرد، به عنوان یک دستورالعمل گره‌گشایی که میتونه به سهولت انسان رو از موانع عبور بده، میتونه به سرعت انسان رو به مقاصد عالی برسونه. البته اگر اینجوری ما به ذکر نگاه بکنیم، خیلی بدهکار پروردگار عالم خواهیم شد و همه عقب موندگی هامون گردن خودمون میفته، گناه سنگینی رو احساس خواهیم کرد. وقت باید خیلی خودمون رو محاکمه کنیم که چرا از یک راه سهل و آسان برای رسیدن به بالاترین نقطه ها، برای برداشتن سنگین ترین موانع استفاده نکردیم. یکی از اذکار استغفاره. بالاخره خرج استغفارمون زیاد خواهد شد. وقتی گفته میشه که ذکر یک راه حل برای مشکلات فردی و اجتماعی ما، خب باید آسون باشه. راه حل که سخت نمیشه که، راه که نمیتونه زیاد پیچیده باشه. اگر آسون نباشه راه نیست. تازه باید بریم یه راه هایی رو پیدا کنیم برای اینکه اینو به دست بیاریم. ذکر یه راه حله. دیگه کسی نباید سوال بکنه من چی کار کنم ذاکر بشم. تو ذاکر بشو، این اولین دستوره، دستور خداست. وقتی که از 7 سالگی نماز رو باید آموزش، بلکه وادار کرد انسان رو به نماز، یعنی وادار کرد به ذکر، فرمود اقم الصلاة لذکری. منتها ذکر نیست یه امر ذهنی و قلبیه، کنترلش سخته. در نماز با یه عملیاتی این رو کنترل میکنی که حواست باشه، وضو میگیری، یه تنوعی در سیستم مغزی عصبی خودت ایجاد میکنی با آب خنک، بعد رو به قبله وای میستی، در هیئت خاصی، در لباس مخصوصی، از کار مخصوصی رو میگی، احکام ویژه‌ای باید داشته باشه، فقط به حرمت ذکر، فقط به خاطر احترام ذکر، فقط برای اینکه تو تمرین کنی ذکر رو، فقط برای اینکه ذکر گفتن برات مهم بشه، برای اینکه ذکر رو بتونی راحت تر انجام بدی. میفرماد من همه عوامل رو کنترل کردم، حالا ذکر بگو. ذکر پس یه راه حله. برای اینکه ذاکر بشیم نماز یه راه حله برای ذکر که این کار رو برای ما آسان بکنه. ما بازم میبینید از این مهارت استفاده نمی کنیم. برای اینکه بیشتر این توجه رو پیدا بکنیم، یعنی این ذکر رو بتونیم بهش اقدام بکنیم و خودمون رو اهل ذکر قرار بدیم، باید یه اتفاقی بیفته در ادامه اتفاق دیشب. یه دعا کنم ببینم جنبندی میشه تو این دعا، این قسمت از بحث. خدایا ما رو اهل ذکر قرار بده. خدایا ما رو توانمند به ذکر قرار بده. خدای ما رو انگیزه مند برای ذاکر شدن قرار بده. خدا ذکر گفتن آسونه، برای ما سخت شده، برای ما آسونش کن. چند تا دعا کردیم ببینیم کارمون راه میفته یا نه. دیشب چی عرض کردیم درباره ذکر؟ گفتیم ذکر در ذات و ضمیر خودش چه مفهوم بسیار عالی نهفته داره. چی بود بفرمایید؟ کرامت انسان. شما که بحث رو پیگیرانه دارید پیگیری میکنید دیگه، یعنی ما که داریم اینجوری صحبت میکنیم شما هم دارید پیگیری میکنید دیگه. بله؟ چون جمع جور نمیشه و وقت هم به نتیجه نمیرسه. بذارید پس این مقدار چون شل جواب دادیم من این بحث دیشب رو توضیح بدم، بعد ادامهش بحث امشب رو ببینیم خدا به کجا میرسونه ما رو. در ذکر کرامت انسان نهفته است. فذکر انما انت مذکر لست علیهم مسیطر. اون کسی که به ما تذکر میده اینقدر احترام برای ما قائله، ما رو وادار به چیزی نمی کنه، بر ما تسلط نداره، سیطره نداره و میذاره ما خودمون متذکر بشیم. فقط تذکر میده، این یعنی خیلی احترام داره برای ما میگذاره، خیلی درش کرامت انسان نهفته است، خیلی زیباست. خیلی ماها آدم حساب میشیم در مقوله ذکر. فذکر انما انت مذکر لست علیهم مسیطر. تو برای اینها سیطره نداری. اینا رو من خیلی آدم حساب کردم، با اون آیات قرآن دیشب مرور کردیم دیگه. خداوند متعال حرفی رو به انسان تحمیل نمی کنه، حرفا رو به انسان تذکر میده. همین یک کلمه رو شما یادتون باشه ببرید تو دنیا به خدای خودتون و دین خودتون افتخار کنید. تذکر انسان رو آزاد میگذاره برای انتخاب و خدا شما رو آزاد گذاشته برای انتخابا. یه وقت فکر نکنید که یکی از نتایج بحث دیشب بود یادتون هست، گفتیم که یه وقت فکر نکنید کسی میاد دلتو رو میبره و به زور وادارت میکنن و یه جوری میندازنت تو مسیری و اینا. نه، میدونی تا حالا چقدر چرا خراب شدی؟ برای اینکه خدا خیلی آدم ثابت میکنه، هی به ملائکه میفرماد کارش نداشته باشین، باید خودش انتخاب کنه. خدا کشتی منو با این خودش باید انتخاب بکنه. بابا من رفتم خودمو نابود کردم، دستمو بگی بزن تو گوشم. خدا من نخه، شما شازده ای، ما برای شما احترام قائلیم. به همه ملائکه گفتم هیچی نکنه. این حرف انقدر مهمه، الان این مذاکره‌ای که ما الان انجام دادیم انقدر مهمه، جزء مذاکرات روز قیامت در قرآن ثبت شده. روز قیامت که هیچ کس نمیتونه حرف بی خود بزنه، هر کی حرف بی خود بزنه میزننش. آخر سر بعضی ها در قرآن نوشته این حرف بی خود رو ولی میزنن، میگن خدایا تو خودت نخواستی ما رو هدایت بکنی، ما رو میکشوندی، ما که نمیدونستیم اینجوریه، ما رو گذاشتی بلمون کردی خراب شدیم. خدا ها چی شد؟ انگار اینا تو دنیا هم دنبال این بودن که یکی هولشون بده. آره، هولت نمیدن، فقط به تذکر میدن، هولت نمیدن، خودتو جمع کن. دیشب با هم مرور کردیم، خیلی هم تا حالا به تذکر دادن ها. پس چرا اینقدر آخه رقیق و لطیف و یه تقبه تره کنن در گوش آدم؟ ببین اینا همش مال اینه که تو رو خیلی آدم حساب میکنن. ذکر در متنش یک کرامتی نهفته است. انما انت مذکر. پیغمبر من تو فقط تذکر بده، کاری نداشته باش. این بر اساس اون چیزایی که من بهش دادم باید خودش بگیره. ولی ما تو دنیا به چی عادت کردیم؟ دوستان من تمنا میکنم ازتون، دنیا ما رو با چی خراب میکنه؟ دنیا هر کاری میخواد سر ما در بیاره ما رو وادار میکنه. ما رو وادار میکنه. میدونی ما تو این دنیا بد بار اومدیم. دانش آموزان محترم، خدا مثل مدیر مدرسه نیست. کارمندان محترم، خدا مثل رئیس اداره نیست. خدا کارت سازدنی دم در نمیذاره از حقوقت کم بکنه. این روش های دون شخصیت انسان مال ما آدم هاست که تو دنیا هیچ کاری بلد نیستیم جز خراب کردن هم دیگه. خدا فقط حقوقش کم نکنی ها. انما انت مذکر، دست علیهم به مسیطر تو اداری مالی داغونش بکنی، انتقام بگیری. کاش از همین روش مدرسه هم همین روش استفاده میکردن، روش های تربیتی تذکری. ماها یه جور دیگه بد داریم زندگی میکنیم دوستان من. ماها داریم بد زندگی میکنیم. قوانین زیادی داریم. میدونید قوانین زیادی یکی از فلسفه های آمدن پیاپی پیامبران این است که زنجیرها رو از دست و پای اونا باز بکنه. بعد میری تو تفسیر میگی این زنجیرها چی هستن؟ فقط قوانین اضافی که بشر برای خودش درست کرده. در زمان حکومت حضرت ما با قوانین کمتر ولی با اخلاق بهتر زندگی خواهیم کرد. قانون چیز خوبیه ها، اما زیادیش اخلاقو خفه میکنه، شخصیتو نابود میکنه. تو بیا اداره، من اینقدر اهرم کنترل برای تو گذاشتم که دیگه تو اصلا نمیتونی آدم بدی بشی. خب تو توی همچی اداره هیچ وقت آدم خوبی نمیشی. آقا معلوم، یه بار دیگه بگم، توی اداره ای رفتی اصلا توی این اداره نمیذارن دست از پا خطا بکنی، نمیذارن آدم بدی بشی، پس تو توی این اداره هیچ وقت آدم خوبی نمیشی. این چه شیوهیه ما توی اداراتمون کارت سازدنی میگذاریم؟ من از شما سوال میکنم، اطمینان نداریم به کارمندامون؟ انقدر وضع خرابه؟ نمیتونیم بهشون بگیم اتقوا الله و نظم امرکم؟ حتما باید با اون یک قرون ده هزار یه تومن کنترلش بکنیم کار بکنه. وقت شما فکر میکنید اینا میتونن خوب کار بکنن؟ نه، حالا کار کردنشون تو سرشون بخوره، اینا میتونن برای خدا کار بکنن. اصلا نه، اینا کار خدا هم هیچی. اینا میتونن آدم با شخصیتی باشن. آدم با شخصیت کسی که از سر تقوا نظم داشته باشه. ولی شما میای سر ما خفتش میکنیم، یعنی عرش رو میگیریم. بنده با کارت سازدنی مخالفم، با این سبک زندگی ها مخالفم. نه، من غرب اومده. غرب میدونید بناشون رو بر این گذاشتن که همه بهوشن. با تقوا که نمیشه اداره کرد. تو هم بابا حرف میزنی، اتفاقا خیلی هم خوب میشه. آقا شما میگید نظم نباشه. چرا من کی گفتم نظم نباشه؟ آقا چرا حرفو خرابش میکنی؟ ذبح غیر شرعی پشت به قبله بدون اینکه آب بدی، برایش حرف ما رو سر بریدی، لهش کردی زیر تریلی، که چی آخه؟ من میگم بذار منشأ نظمت یک قرون حقوق سر ماهت نباشه، منشأ نظم تقوا باشه. اگه خیلی بی تقوایی کردی بعدا از اداره میندازیمت بیرون، ولی باید فرصت داد، ولی باید با کرامت برخورد کرد. روش های حوزه قدیم که الحمدلله البته حوزه هم الان داره، حوزه مقداری داره اثرش کم میشه، نفس حوزه در ایجاد معنویت یه مقدار اونجور که انتظار داریم نیست، برای اینکه تو خود حوزه داره همین جوری میشه، با کارت سازدنی میشه. من تو چندین اداره حوزه رفتم کارت سازدنیه. آقا همه طلبا دارم میان میرن. آقا وردارید دارین بازیات چی در آوردی؟ کرامت دارم میگم دیگه. ببین ما یه وقت ما هم تو هوا صحبت کنیم، وقت ما هم حرفا رو بیاریم رو زمین. حرفا رو بیاریم تو زمین، رو زمین. طلبه ها اومد پیش استاد خودش، موقع شهریه گرفتن، گفت خانومم وضع هم کرده دیگه. حالا اینم ما مثالیه که خودمون طلبه ها مایه میذاریم دیگه، چیکار کنیم؟ گفتم اینا رو توی وقتایی. بعد اون استادم نگاه که نمی کرد، اینقدر نجیب بود، لست علیهم به مسیطر، حتی این سیطره رو با نگاه کنترلگر خودش که در روش کم بشه هم انجام نمیداد. یه پولی برداشت اضافه بهش داد. این گفت حالا ایشون به این ده ها شاگردی که داره نفهمیدی کدوم بودیم ما، که ما هم که پول میخوایم، خانومون هم که بعد هم کرده، دفعه بعد با یه صدای دیگه عوض میکنیم، میگیم خانوممون بچه‌ای به دنیا آوردن، ایشون یه پول اضافه بازم داد. بازم دفعه بعد اینو گفت و آقا یه دونه دیگه پول اضافه بهش داد. گفت بالاخره این پول هم مال امام زمان رو باید خرج بشه تو این راه دیگه. دفعه بعد دوباره گفت خانم ما وضع هم کرده، اگر بشه پول اضافه بشه. بعد یه دفعه صداش زد، گفت برو قدر خانم تو بدون، ماه یه دونه داره بچه برای. ولی من با حیا باهات برخورد کردم. یعنی چی؟ ما برای مراسم عقدم، حالا این که لطیفه است، حالا ممکن درستم بوده باشه، من اتفاقا این رو توی یکی از فکر کنم داستانهای مربوط به داستانهایی که از آقای بهجت شنیده شده خوندم، حتی اینجور یادمه، مثلا از قبلش شنیده بودم ولی توی یکی از صحبتهایشون هم اینو دیدم. ولی حالا خبر عینی تر مثلا بگیم کرامت نفس، کرامت انسان، کرامت نفس الان بحثش نیست، انسان که برای خدا مورد احترامه، هنوز تو بحث دیشبی ما شل، فقط بخاطر اینکه شل جواب دادی ها، یعنی باید خیلی محکم جواب دادی دیشب، این بود دیگه ما نمیرفتیم سراغش. خیلی احترام لازمه برای انسان. ما برای مراسم عقدمون خدمت آقای بهجت بودیم، بعد گفتیم خواجه ها نصیحت هم بفرمایید. ایشون هم انقدر سر حال شوخی میکرد با ما، و بعد فرمودن خب من یه نصیحت دارم برای آقا، خانم گوششو بگیره، یه نصیحت برای خانم دارم، آقا گوششو بگیره. ما هم همجور لبخند زدیم و که حاجه ها دارم با ما شوخی میکنن. فرمودن خب حالا کی اول گوششو میگیره تا ما اون یکی رو نصیحت کنم؟ خب علی القاعده توی همچین محافلی بعد آقایون فداکاری بکنن دیگه. ما اومدیم گوشمون رو بگیریم، فرمود حالا نمیخوام گوشتون رو بگیرید ولی نصیحت های اون یکی گوش نکنه. بعد یه نصیحت به آقا کردن، یه نصیحت به خانم. یعنی بر ندارید تو خونه من بعد تو اونو سرزنش کنی، حاج آقا گفت چرا گوش نکردی، اون بگید حاج آقا گفت چرا گوش نکردی. احترام همدیگر رو حفظ کنید با کشیدن به رخ نصیحت حاج آقا، همدیگر رو ضایع نکنید. آدم باید تو این فضا رشد کنه. دانش آموزای دبیرستان، آموزش پرورش محترم، ما که صدامون نمیرسه، نمیدونم چند ساله نمیرسه، اسم بچه‌مون رو گذاشتیم رستم، میترسیم صداش بزنیم. دانش آموز جماعت، دبیرستان جماعت مفتور به فطرت الهیه. وقت کاهل نمازی میکنه اصلا طبیعی نیست، حتما نظام آموزش پرورش یه ایرادی داره. دانش آموز کاهل نمازی میکنن، یقین بدونید. درس خوب دادن تو آموزش پرورش کفایت نمیکنه، ایراد ساختار رو، نظام رو اصلاح کن. اونجا همه چی شرطیه، پاولوفیه. ما روانشناسی علوم تربیتی پیش شاگرد آقای جاندیویی درس خوندیم، که آقای جاندیویی تو لابی صهیونیستا سرفصلای تربیتی رو طراحی کرده، به ماها داده. این آقا که شاگرد آقای جاندیو بودن از اعضای شورای انقلاب فرهنگی، انسان بسیار متدین، همیشه هم سر کلاس با این پیرمرد دعوا داشتیم که آقا اینا ضد اسلامه، الان هر دانشجوی دو واحد بخواد علوم تربیتی بخونه افکار آقای جاندیو رو میخونه با کتاب همین آقای بزرگواری که حاضرم پشتش نماز بخونه. آموزش پرورش یه همچین بنایی داره. آقا ساختار باید در هم شکسته بشه. میدونی یعنی چی؟ باید با کرامت با این بچه برخورد کرد. من نمیگم پاداش نباشه، تشویق و تنبیه نباشه، ولی فاصله های تشویق و تنبیه رو باید یه جوری کرد که این خودش آدم بشه، نه من وادار، سیستم مدرسه وادار کنه او خط به خط بخونه. انا الینا ایابهم، علینا حسابهم، حسابش پیش من پیغمبر، تو کاری نداشته باش، ما دیگه قیامت رو میاریم دور چشمش. مامانت گفته خم رنگ دزدی، من اینجا باید تو رو حتما رنگی کنم بدم بیرون، من به بقیهش کاری ندارم. آیا تا کنون این مسئله بوده که ما از این ببین، در متن ذکر کرامت انسان نهفته است. این کرامت انسان باید در ساختارهای زندگی ما، در ساختارهای حقوقی ما طراحی بشه. آیا کسی تا حالا بررسی کرده که 35 تا امضا ما از 35 تا 6 تا اخیراً با افتخار تو اخبار گفته شد که چند تا امضا اضافه شد، 30 چند تا امضا از آقایون میگیریم برای اینکه استثناء بزنیم به حق طلاق مرد، از جوازات فقه اسلامی استفاده میکنیم، آیا نگفتیم که این کرامتی که برای مرد تعریف شده با توجه به ذاتیاتش در دین، ما اینو زیغش کردیم و این ربط داره به افزایش آمار طلاق و به کاهش تعداد نسل؟ برای ما مسئله بوده؟ کجا مطالعه میکنن؟ حقوقدانان محترم، حقوقدانهای محترم با این بحثات چقدر ارتباط دارن؟ تو مدرسه همه مراحل رشد شما رو قانون میخواد به عهده بگیره، توی زندگی خانوادگی تمام اختلافات تو قانون میخواد کنترل بکنه. قانون باید فاصله شو با انسان زیادتر کنه، قانون نباید زندگی رو خفه کنه. قانون باید باشه ولی زیادیش میشه زنجیر. پیغمبر بعدی باید بیاد این زنجیر رو برداره. شاید یکی از وجوهی که فرمودن امام زمان بیاد همه احساس میکنن دین جدید آورده همینه. بریم نگاه کنیم ببینیم قوانین زیادیمون کجاست، کجاها ما انسان رو از کرامت دور میکنیم. خلق الانسان من عجل، بله انسان عجله داره. دوستان دقت کنن، انسان عجله داره. عجله داره یعنی چی؟ خب مدیرها عجله دارن زود به نتیجه برسن. هر مدیری عجله داشته باشه زود به نتیجه برسه، هر مربی عجله داشته باشه دانش متربی خودشو به هدف رفتاری مد نظر زود برسونه، درباره او خطا خواهد کرد. اسم این خطا در قرآن طغیانه. و خداوند متعال در اون آیه‌ای که در روایت داره پیامبر اکرم رو پیر کرد، می‌فرماد فاستقم کما امرت، دین رو ادامه بده در جامعه، پیامبر من فکر ادامهش باش اونجوری که من به تو گفتم، و من تاب معک، اطرافیان تو هم باید همین کارو بکنن، ولا تتقوا، طغیان نکن. وقت علامه طباطبایی ذیل کلمه طغیان نکن یکی از حرفایی که از عجایب المیزانه میزنه اینی که میگه وقتی شما از علوم انسانی غربی برای اداره جامعه استفاده بکنید یعنی طغیان کردید. بابا علامه، چون علوم انسانی غربی میدونید چه وجاهتی به قانون میدن، اهداف رو نشون میدن، میگن ما برای رسیدن به این هدف باید این کنترل رو انجام بدیم. اون کنترل خارج از حد رعایت کرامت انسانه، ولی خب اون مدیر رو زودتر به نتیجه میرسونه. تو در اثر عجله طغیان کردی. کرامت انسان. و چقدر اسلام دین خوشگلیه که به جای مفهوم آزادی انسان میفهمد کرامت انسان. خیلی لطیفه، خیلی لطیفه که دیگه اون بحث کنیم الان دیگه از این بحث خودمون خارج میشیم. ذکر درش یک کرامت نهفته است. شبهای قبل یه اشاره شد، شبهای اول وقتی به پیامبر میفرماد انما انت مذکر، پیامبر حکومت دارم هستا، یعنی باید حکومت ذکر رو در روش های اداری جامعه تعبیه کنه. این معناش این نیست که گردن خوارج زده نشه با، این معناش این نیست که معاویه باش جنگیده نشه با، این معناش این نیست که شما با جملی ها نجنگی، معناش اینه که اون وقتی که مالک اشتر میاد به علی ابن ابی طالب اعتراض میکنه که چرا شل نیای، مالک ساکت بشه. معناش اینه که اون مردمی که برگشتن گفتن یا علی تو حکومت داری بلد نیستی لال بشن، میگن آخه تو یه طرف می جنگی از یه طرف خیلی شل جمع جور میکنی آدم ها رو، نمیتونی مدیریت کنی. این ترکیب رو باید شناخت. من از شما همجوری سرانگشتی بپرسم چند نفر از حکومت داران ما این ترکیب و قشنگ نظام من میشناسن، میگه چند نفر؟ ترکیب پیچیده ایه، ترکیب عادی نیست. اون وسط این ماجرا یه دفعه علوم انسانیه طغیانگره طاغوتی غربی هم ریخته تو وجود ما، نصفمون غربی نصفمون شرقی، اصلا معلومه چی ملغمه ای در اومده. امروز داشتم پروتکل های دانشوران صهیون رو، یهودی ها رو میخوندم که 116 سال پیش بود، برای بچه های دانشگاه تهران توی موضوع دیگری بود، آها توی موضوع سبک زندگی بود. بعد یه جمله قبلا خونده بودم اینو، ولی دوباره مرور میکردم یه مطالبی چون یادم بود که باید در بیاد از توش برای سبک زندگی. یکی از چیزایی که خیلی جالب بود توی این پروتکل ها این بود که پروتکل های صهیونیست ها میدونید که چیه؟ قراریه که 116 سال پیش صهیونیست یهودی ها با خودشون بستن برای اداره عالم، یه چشمنداز 100 ساله هم گذاشتن راهبرداشو نوشتن. ببین جون تو 100 سال دنیا رو دارن همین جوری اداره میکنن. برو بخون متنشو. بعد یکی از حرفایی که اونجا دارن اینه که اینقدر قوانین زیاد میریزیم سر مردم، مردم اصلا تشخیص نمیتونن بدن کدوم قانون درسته کدوم قانون غلطه، با قانون پدر جوامع رو در میاریم. همونایی که میگفتن شراب خوری رو رواج بدیم ها، همونا علاقه دارن قوانین مبهم زیادی سر جامعه بریزن. اونایی که کلان نگر هستن میتونن متوجه بشن که قانون زیادی ضررش از بیقانونی بیشتر کمتر، بیشتر نباشه کمتر نیست، ولی در قرآن نمی اومد که چرا شما قوانین اضافه. حالا تو قرآن اشاره داره به قوانینی که دینی میشن، قوانین دینی اضافی. حالا ماها دیگه الحمدلله برای قانونگذاری تو جهان میبینیم که جهانی ها نیاز به دین هم ندارن. آقا قانونه، آقا صبر کن، آقا این صبر کن، آقای قانون نویس ببین چقدر تو انسان رو میشناسی. همینجوری نه من میخوام کنترل کنم، آقا این راه کنترل این شاید الان تذکره، نباید روح ذکر بمیره در جامعه. ببینید تا میگی آقا فقط تذکر بده، میگه آقا پس پلیس ها رو جمع کن تو خیابون. بابا قاطی نکن دیگه، ما که نگفتیم مطلقا. اصلا خود شأن پلیس هم گاهی از اوقات اینه که همین ذکر رو زنده بداره، نفی مطلق نمیخوایم بکنیم. پس آموزش پرورش دیگه همین جوری دیگه، نمره ندن دیگه. آقا کی گفت نمره ندن؟ نمره رو جنبه حقوقی مردی نمره رو بهش جنبه حقوقی نده. یه سیستم دیگه ای رو طراحی کن. یه مقدار طول میکشه نتیجه بگیری، یه مقدار هزینت بیشتر میشه، ولی نتیجت سالم تره. چرا ما اینقدر انسانهای عجولی هستیم نمیخوایم بشینیم فکر بکنیم؟ اتاق فکرهای وزارتخونه ها رو به من نشون بدید. من میخوام ببینم چند نفر تو اون اتاق فکرها عمیقا قرآن رو خوندن، مطالعه کردن، فهمیدن. کجای مجلس شورای اسلامی دارن برای نظام سازی که آقا فرمود ما باید بریم به سمت نظام سازی؟ اون نظامه که تعیین میکنه چه قوانین رو تو باید تولید کنی. نظامه که نظام حقوقی رو اگه طراحی کردی باید گیرن توی رو دست غربیا برای قانون نویسی نگاه کنی. اخیرا من تو اخبار دیدم یکی از رفقا گفت آقا یه چیزی بود که ما میگفتی. اخیرا دوستان نیرو انتظامی مثل که خبر میدادن که آقا میخواد این قانون رو لایحه‌اش رو تنظیم کردیم دادیم به بفرمایید مجلس که خط تلفن کودک آزاری تو خونه ها باید را بیفته. کودک بابا و مامانش اذیت کردن، زنگ میزنه پلیس، مجلس تصویب کنه، زنگ میزنه پلیس، آقای پلیس بابام داره من رو اذیت میکنه، پلیس میاد اجالتاً بابا رو میبره. حالا تا بعدن تو دادگاه ثابت بشه که چی بوده چی نبوده. اصلا تو جمهوری اسلامی چجوری این حرف زده میشه؟ ببخشی به خدا من میترسم تصویب بشه، چون وقتی که میخوان اینو تصویب، این قانون اضافی رو تصویب کنن، بار روانی منفیشو که نگاه نمی کنن، چهار تا عکس میارن که یه مامانی با اتو بچه خودشو سوزونده، به خاطر یه بی‌نماز در مسجد رو میبندن. ای پیغمبر ها میخواستن اینجوری بکنن که تا حالا یه نفر نامسلمون تو دنیا نبود، ضمن این که اسلامیش کم ارزش نداشت. من به دانش آموزها بنده رو خبر کردم توی یکی از دبیرستان خوب تهران، آقا شما تازه از قم رحل اقامت افکندید تهران، تهران مدارس میدونید که سطحش بالاست، این بچه شما تو بعضی از درس ها ضعیف کنه. چون این چه به من میگی؟ گفت خب دیم شما پدرش دیم. گفتم ببخشید من پدرشم، صاحبش که نیستم که، با خودش صحبت کن. حالا چون شما ما رو صدا زدی، اینو نمیدونست سبک خونه ما چجوریه. بعد چون من میرم چیزای بالا منبر میگم مجبورم رعایت بکنم، اما نه اینکه شما فکر کنید خبریه تو خونه ما، هیچ خبری از خوبیا نیست، ولی اون سیستمایی که میگیم قاعده اجرا کنید دیگه. بعد گفتش که تو این درس ها ضعیفه. گفتم حالا شاید معلمتون خوب درس نمیده که. بعد بررسی که معلوم شد همینطوره. گفتم به صورت درسای حفظی رو ضعیف بودن. گفتم خب معلمتون به صورت طرح مسئله حل مسئله یاد نمیده، داره رو حافظه بچه کار میکنه، منم بچه‌مو شکنجه نمیکنم حتما چیزی رو که دوست نداره حفظ بکنه، مشکل معلم شماست. منم بهش گفتم برام هیچ مشکلی نیست تو نمرت تو این درس ها کم بیاد، چون این ربطی به شخصیت تو نداره. مونده بود این برادر چی؟ آقا تو طرف ما چیکار کنیم؟ بچه تو درس بدیم ندیم؟ تو طرف کی هستی؟ گفتم من البته یه زوی پیشنهادایی دارم به بچه‌م که اگه خودش خواست به من بگه، من اون راه حل‌ها رو بهش بگم، حفظیاتش خوب میشه. آقا تا دو سه هفته این بچه به من میگه بابا اونا رو کی به من میگی؟ ما هم هی لفتش میدادیم. چون ببین مهمتر از این که این بچه من دیپلم بگیره بره دانشگاه، این که شخصیتش آدم باشه. خودش باید بیفته دنبال موضوع. قهرم باش نکردیم، پیمپونگمونو باش بازی میکردیم، محبت رو هم کپونی نکردیم تا نمره 20 گرفت بعد کمی بخندیم، یا همیشه میخندیم یا نمیخندیم دیگه. نمیخوایم مثل سگ پاولوف بچه رو شرطی بکنیم. آدمی میفهمی 14 سال سنت گذشته، میخوای مشکل حفظیات تو حل کنی، من اینجا هستم خدمتتون. بعد از 3 هفته آخر سر نشستیم و گفتیم ما اینه، اینجوریه، اینجوری میشه، اینجوری میشه، تو خود طرح مسئله کن قبل از اینکه بری سر کلاس، بعد معلم و پاسخگوی مسئله های خودت قرار بده، چی کن. آقا این نمره‌اش رفت بالا، 7-8 نمره رفت بالا، آوردنش تو مدرسه سر کلاس تو اون روشی که بابات گفت برای بچه‌ها توضیح بده، رفت تو توضیح داد، کلی آدم حسابی شده بود، والله به خدا نمره در کار نبود. ما چیکار کنیم بچه‌مون رو بذاریم توی مدرسه ای که خرابش نکنن؟ ما می‌بینیم بچه بالا نمیشه نماز بخونه، چرا؟ چون تو سیستمی بار اومده که برای هر کاریش یه پاداش مخصوصی در نظر گرفتن. این نمازه که هیچکی پاداش مخصوص در نظر نگرفته، چل میشه، به خدا به خدا هم ایمان داره ولی تو بد محیطی بار اومده. بچه 17 ساله 16 ساله رو مدرسه داره میکنه، تو رو خدا میبینی این 16-17 ساله ها کشور ما رو از دست صدام نجات دادن. من نمیدونم اینا تو مدرسه درس بعضیشون نمیخوندن، میرفتن تو جبهه، جبهه ها رو اداره میکردن، این چرا رو پای خودش وای میسته بهتر عمل میکنه؟ بله ما فوش نمیدیم کسی رو، ولی با ساختارها داریم کرامت رو داغون میکنیم. کرامت مرد له بشه به زن بیشتر ظلم خواهد کرد. قانون نویسای مجلس شورای اسلامی، همین سرتون نندازید پایین دنبال غربیا برای قانون نویسی خانواده برید. مرد آدم باشه به زنش محبت میکنه. مردی که قانون نگفته تو حق نداری زن بگیری، خودش میگه دل خانومم میشکنه اگه برم یه زن دیگه بگیرم، نمیگیرم، این زندگی خرم تره. قانون هیچ هنری نکرده اومده جلوی چند زن گرفتن زنها، مردها رو گرفته، جز به فساد کشیدن خانواده ها. خدا گفت؟ خدا کجا گفت اینو؟ ما الان ما نمیخوایم چند تا زن بگیریم، میخوایم به خانممون محبت کنیم. از کجا باید معلوم بشه؟ عشق خانممون میخواد با ما چند برابر بشه؟ نمیشه. میگه غلط کرده بره زن بگیره، پدرشو در میاره، من رضایت دادم. یعنی زیادی قانون اومده وسط، یعنی کرامت از بین رفت. مرد محترم باشه به زن رحم میکنه. زنها دوستان اگر شوهرشون نمیره یه زن دیگه بگیره از ترس قانون نباشه، از سر این که نمیخواد دل خانومش شکسته بشه. زن از مرد محبت میخواد و قانون اجازه بود بروز این محبت رو نمیده. قانون نویسه یکمی باید روانشناس باشن، مسلمانی بی خیال. جرأت داری ببرو اینو مطرح کن؟ خانمای حزب اللهی مجلس شورای اسلامی دیگه بارت میکنن، چون عجله دارن برای به نتیجه رسیدن. آقا چند تا خانوم نگرفته دلش میخواد، اون چند تا خانوم گرفته دلش میخواد، حتما به محبتش رو به خانومش اثبات کرده، میخواد من تو رو دوستت دارم، تمومه، حله. یه دزدی نمی کنن از هم دیگه. ما نباید با قوانینمون جامعه رو دزد بار بیاریم. دزد محبت، دزدی محبت رایج ترین نوع دزدیه در جامعه ما به واسطه همین قوانینی که مجلس شورای اسلامی گذاشته. کرامت انسان، هر کی کرامتش متناسب با شأن و شخصیت خودشه. بسیاری از امور هستن زمینه اجتماعیشون باید فراهم بشه. دوستان من، برای اینه که ما داریم اینجا با هم دیگه صحبت میکنیم. اومد امیرالمومنین توی مسجد، دید اینا نماز جماعت مستحبی میخونن، فهمون نماز جماعتی مستحبی که جماعت نمیشه که، ریختن سر امیرالمومنین. آقا فهمون بابا بخونی ولی فهمون کنترو خدا، ما بریم مملکت نجات بدیم، بخونید بابا. امیرالمومنین میفهمد احکام زیادی بود، من از ترس مردم نتونستم اجرا کنم. رافی نکن جمهوری اسلامی، حالا چون جمهوری اسلامی همه چی باید حتما درست باشه، نه بابا حالا مونده. از ما الان خیلی وضعمون بهتر از زمان امیرالمومنینه، خیلی جلوتریم، ولی بالاخره هست دیگه. من امیدوارم این مثال هایی که کمی حاشیه رفتیم و شما همه رو وقت اضافی حساب بکنیم، ما به بحث امشبمونم برسیم. کرامت انسان موضوع عجیبیه. این کرامت انسان رو اگه بدی دست غربی ها، میدونی ازش چی برات در میارن؟ میگن جوانهای آلوده به فساد برای هرزگی آزادن، احترام بذار براش، با پلیس جلوشو نگیر. دیگه اینه دیگه، همین کرامت انسانو میگیرن میبرن میذارن اونجا مصرفش میکنن. جهتی که آقا فرمود به آزادی باید داد و نمیدن و اونا بلدن اینو چی کارش کنن، حالا اینکه کرامت انسان معناش اون نیست. بعد از این طرف کرامت انسان رو میبینی همین غربیا، همینایی که اجازه هرزگی میدن و میگن که برش بکن، احترام بذار، چرا پلیس رو هرزه رو میگیره؟ همینها با قوانین اضافی مبانی هرزگی را در میان انسانها افزایش میدهند. دوره همون روشنفکرها میان وسط، همون روشنفکرهایی که با قانون بچه رو فاسد کرده، با قانون تساوی حقوق زن و مرد در غرب بچه ها رو فاسد کرده طبق دکترین صهیونیستا، بعد میاد میگه پلیس چرا میخوای این جوون هرزگی بکنه جلوشو بگیری؟ اینجا یاد کرامت انسان میفته. سیستمشون رو طراحی کردن دیگه، سر و تهشون رو دیدن. همین یه دونه مونده بود که بچه های ما به پلیس زنگ میزنن بابا و ننه بیان تو خونه دستگیر بشن، که انشالله همین زودیا لایحه‌اش به مجلس داده خواهد شد. پدر یه کرامتی داره. ما اگر اهل فرهنگ بودیم، همون جوری که معاشرت زن و مرد رو، عذرخواهی میکنم این کلمات رو میگم، از نظر معاشرت های مثلا یه زن و شوهری، معاشرت های صمیمانه شون و محرمانه شون رو نشون نمیدادیم تو تلویزیون، نشون نمیدیم تو تلویزیون دیگه، الان ما تلویزیون ما اینجوریه دیگه، اتاق خوابا رو که نشون نمیدیم که، خب همون میگیم اثر منفی داره. شدیدتر از این میگفتیم که فیلمی که در شخصیت پدر توسط پسر خورد بشه نشون نمیدیم. این جامعه رو فاسد میکنه. فیلمی که توش خانومی به سر آقا داد بزنه خوردش کنه غرورشو نشون نمیدیم. فیلمی که آقا دل خانم رو تو اون فیلم بشکنه نشون نمیدیم. البته به مدد فمینیسم این تیکه خود به خود یه کمی بازارش بیرونق هست، تو فیلم ها معمولا دل خانم شکسته نمیشه، اونم فمینیسم دادمون رسیده. که اونم به نفع خانم ها نیست. کرامت انسان خیلی موضوع ویژه‌ایه. بنده دیدم شما تعویل نگرفتی، ما دیشب یه ساعت صحبت کردیم آقا در بحث ذکر کرامت انسان نهفته است. تعویل نگرفتی، حالا بهت میگم موضوع دیشب چی بود؟ میگی فکر کنم کرامت انسان، تو تا آخر عمر یادت نمیرفت منبر دیشب. حالا البته ما داریم اینا شده تردندرباب عرض میکنیم یا مزاح عرض میکنیم. کرامت انسان خیلی پیچیده است. امام زمان علیه السلام جهان رو اداره میکنه با کرامت انسان. راحت نذاشتن. این درد دل حضرت زهرای اطهر، همین بحث ما ها، همین بحث ما درد دل حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها است. میفرماید تو اون بستری بیماری بودن حضرت زهرای اطهر، وقتی که مردم زنهای مدینه اومدن عیادت، نفسهای آخر رو میکشن حضرت، حضرت فرمودن من از شما شاکیم، من از شما گله‌مندم. بعد فرمودن اگر میذاشتید علی کار دستش بیاد، اولا فرمودن که چرا از علی میترسید، از علی واهمه دارید، پرهیز دارید، نترسید، علی در دینداری به خودش سخت میگیره. این که زهد علی ابن ابی طالب میبینید اینو به شما تحمیل نخواهد کرد. بعد میفرمودن که اگر شما شطور جامعه رو به دست علی ابن ابی طالب میسپردید، علی ابن ابی طالب با حفظ کرامت انسان این جامعه رو اداره میکرد و به سر منزل مقصود میرسان. و تشبیهی که میکنن اینه، دهنه این شطور رو که میگرفت میبرد، این آخه یه حلقه توی دهنه شطور هست که به بینی، پرده بینی شطور که نازک هم هست، زیاد زخیم نیست، میفته، محکم بگیری این بینیش زخم میشه. فرمود میبرد این شطور رو سر چشمه سیراب بکنه بدونه که یه زخم به بینیش بیفته. علی با شما را میومد و شما رو میبرد. مثلا دقیقش یعنی کرامت انسانی رو رعایت میکرد. کار رو به دست علی ابن ابی طالب ندادن، بعدی ها اومدن با شلاق کارو بردن جلو، مشهور شدن به یه چیزایی که دیگه نمیخوام صحبت کنم، وارد مقولات ویژه نمیخوام بشم. همه کاراشون میخواستن با زور پیش برن. کرامت انسان موضوع خیلی عجیبیه. کیا کار کردن اون کرامت انسان در جریان اداری جامعه؟ کیا اومدن کار بکنن؟ قوانینی که به ظاهر تو میبینی این قانون داره تو رو به این منفعتی میرسونه، صبر کن، میخوای قانون بگذاری خیلی سخته، صبر کن. خلیفه دوم مسلمین یه کوهی از طلا آوردن جلوش گذاشتن، تپه یعنی از طلا غنایم آوردن، گفت من اینا رو چجوری تقسیم کنم؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود مثل پیامبر گرامی اسلام به طور مساوی. یه نفر بلند شد گفت رومیا پول دستشون بیاد اینجوری تقسیم نمی کنن، اونا قانون دارن. امان از این قانون اضافی. اونا چه قانونی دارن؟ قانونی که اونا رو به اهدافشون با سرعت می رسونه، خلق الانسان من عجل. گفت پول ها رو بیشترش رو بده به آدم های زی نفوذ، کمترش رو بده به آدم های کم نفوذ. تو معنی نمی خواهد جامعه رو اداره بکنی، بالاخره یه عده‌ای اصلا لیدرن تو جامعه، دم اونا رو ببین، ده و بچاب، کس خدا رو ببین ده و بچاب. ببقیین گفت آره این درسته. علی ابن ابی طالب فریاد زد نه این صحیح نیست. گفت نه این برای مملکت داری بهتره. اتفاقا درست میگفت، مملکت داری رو بهتر انجام داد، ولی در دراز مدت کار به خود کودی قتلگاه امام حسین کشید. بعد امیرالمومنین به شیوه خودش عمل کرد، به کرامت انسانی، برای انسان‌ها احترام گذاشت، با پول خرید و فروششون نکرد. گفتن تو مدیریت بلد نیست. ببخشید این موضوع یه ده هستا که کرامت انسان رو باید با هم دیگه بحث بکنیم، ولی حالا تو اندازه‌های اجتماعی کلانش، تو طراحی نظام الان ما بیشتر بحث داشتیم کرامت انسان رعایت بشه. خدای تمدن غرب رو نابود بگردان. آمین. چرا من این دعا رو کردم؟ شما چرا الهی آمین گفتیم؟ چون شما دشمنتون الهی آمین گفتید. نه من برای این الهی دعا کردم، بعد شما بگید. چون تا تمدن غرب نابود نشه، پیروی از تفکر پشتیبانی کننده از تمدن غرب بین اندیشمندان ما قطع نخواهد شد.
به خاطر این من دعا کردم اون نابود بشه. شما چی دعا الهیامین گفتین؟ برای همین بود. خب پس یه بار دیگه بگین. نه اینکه تمدن غرب نابود بشه برای اینکه دشمنی دارن میکنن زورشون کم بشه ما براشون غلبه کنیم، نه، برای اینکه اندیشمندان ما رو خدای ذهن اندیش میخواد یه جور دیگه همین دارو بکنیم. خدای ذهن اندیشمندان طراح نظامات اجتماعی در جامعه ما رو از تمدن غرب آزاد بگردان. خب بعد دیگه اینو هم نابودش نگردیم مهم نیست که البته اون داره نابود میشه. مارکسیستان نابود شدن، چقدر ما خلاص شدیم، آخه یه نفسی کشیدیم به خدا. اینا هم که نابود بشن بعد دیگه ما راحت میتونیم حرف بزنیم، بگیم ببین شبیه آمریکا شدی یا ببین شبیه اروپا داری قانون می‌نویسی یا طرف میترزه دست خودش جمع میکنه. اما الان جرأت داری بگی بالا چشمش ابروه؟ من نمیفهمم این جنایت هایی که اسرائیل ولیده لیبرال دموکراسی غرب، ولیده این پلید تمدن غرب داره انجام میده، آیا هیچ ربطی به اون تمدن نداره؟ اون تمدن خوبه، ولیدش بچهش نامشروعه؟ نمیفهمم اینا رو چجوری بعضی حساب میکنن. پیشنهاد بنده این استش که یک کمیسیونی در مجلس شورای اسلامی ایجاد بشه به نام یک کمیسیون داره مجلس به نام کمیسیون تلفیق که مال بودجه است، یک کمیسیون درست داشته باشه به نام تفکیک که بره مطالعه بکنه کجاها قوانین ما به قوانین غربی شباهت داره، فکر بکنه برای بررسی امکان تفاوت و فکر بکنه برای بدبختی هایی که ما در اثر این قرابت و شباهت دچار شدیم. قبول آقا؟ خدا کمیسیون تفکیک در مجلس شورای اسلامی ایجاد بگردن. دست توسل دیگه کاری نمیشه کرد. گذشت آقا اون زمانی که شما به آقا روزه خون بگی آقا روزه تو بخون بیا برو چیکار به مملکت داری داری؟ بح. ما با روزه مملکت درست کردیم، دست شما داریم، حالا شما هر کجا میخوای ببری؟ یه چیزی که با یا حسین جمع کردیم تو با یا علی میخوای جمع کنی بدی؟ آره خب برگردیم زندگی فردی. یه مدتیه همه دوستان یه مشکل نداشتن دیگه، درسته؟ حالا یقه های خودمون رو بگیریم تک تک ببینیم چی میشه، یکمی به خودمون برسیم. مملکت وجود خودمونه که داریم خودمونه داره میکنیم، ما که شاه مملکت وجود خودمونیم. ببینیم چقدر هنر زد کردیم، دالا چقدر خراب کردیم. این جوانایی که الان نشسته بودن بله لبخند میزدن از کنار گود به اینایی که بالاخره مسئول این چیزا هستن، حالا یکمی به خودشون لبخند بزنن ببینم چه خبره. در ذکر، در مذکر بودن، در مذکر بودن پیامبر، در مسیطر نبودن او، پیام‌های زیادی وجود داره از کرامت انسان. درسته؟ مذکر کرامت تو را رعایت می‌کند. خب کی اهل ذکره؟ کسی که اونم برای خودش ارزش قائل بشه. ارزش صاف بشین، صاف بشین اینجوری با تو آدم حساب کن. وقتی کسی خودشو آدم حساب نکنه برای ذکر خودش، ذهن خودش ارزش قائل نخواهد بود. ببین الان تو فکرت کجا داره کار میکنه؟ خدا داره فکر تو رو میبینه، بر اساس فکر تو، ذکر تو برات ارزش گذاری میکنه. خدا نیات تو، آنچه که در قلب تو عبور میکنه رو ثبت میکنه. تو برای خودت ارزش قائل هستی؟ ذهن تو هر جایی نفرستی، ذهن تو دارایی توه، جهتگیری فکر تو سرمایه توه. به پستی ها نیندیش پست میشوی. انسان متظاهر نباش فقط ظاهرت رو درست بکنی. در طول 24 ساعته به فکر چی هستی؟ نیات تو در عالم تأثیر داره. تو دنیا کسی نیت تو رو آدم حساب نمی کنه. بری پشت شیشه ماشین فروشی بگی که من اینجا دوست دارم این ماشین را داشته باشم بهت میگن بارا بابا بینیم تو هم دوست دارم داشته باشم، پولو بردار بیار. تو دنیا کسی برای دوست داشتن تو، برای فکر و خیال تو ارزش قائل نیست، ولی خدا هست. خدا هست، خدا برای اندیشه تو ارزش قائله. به فکر چی هستی بنده من؟ چی میخوای؟ تو فکرت داری چی رو مرور میکنی؟ در اندیشه کجایی؟ خدا منو میگی؟ ای من تو چه فکری هستم برای تو مهمه؟ بله عزیزم، بله. چرا به تو گفتم بیا دعا کن؟ میخوام ببینم نظر تو چیه. من به تو میگم بیا برای ظهور مهدی من دعا کن، نظر تو رو میخوام. تو رو آدم حساب کردم، تو خودتو آدم حساب نمی کنی، برای فرج مهدی دعا نمی کنی. میگی من کیم آخه که برای فرج او دعا کنم؟ تو خودت خودتو آدم حساب نمی کنی، من تو رو آدم حساب کردم. بگم دوستان من، دوستان من بگم همشو، خدا میدونی روز قیامت پدری از مادر خواهد آورد که نگو. خدا پدری از روز قیامت از مادر بیاره که نگو. من از خودم نگفتم، امام سجاد علیه السلام توی صحیفه سجادی یه دعایی اون اواخر اصلا یادم نیست دعاش چیه، خواستم بگیرم نرسید اینترنت چی بود نرسید. میفرماد خدای روز قیامت اگه منو ببخشی من چی کار کنم با شرمندگی خودم؟ از بلا نجات پیدا کردم، از شرمندگی چی؟ خدا میدونه روز قیامت چی به تو میگه هلاکت میکنه؟ میفرماد من تمام دفعاتی که دست به قنوت بلند کردی نشستم بشنوم تو چی میگی، برای دانه دانه یادداشت کردم. تو بیش از این چند چیز از من نخواستی، دوست داشتم بیشتر برای من بگی از خواستنی های خودت اجابت کنم. من منتظر شنیدن حرف دل تو بودم، تو برای خودت ارزش قائل نشدی، گفتی منو کی تو عالم آدم حساب میکنه حالا حرف دلمو بزنم. من نیمه شبها تو رو رصد می کردم، گفتم الان میاد بنده من، او می داند من برای حرفهای دل او، برای خواطر ذهنی او، هرچه به خطور کنه به ذهنش ارزش قائل شدم. ولی هر شب سکوت بود، هیچ چیزی از تو نشنیدم. کسی به تو گفته بود که من خدا برای تو ارزش قائل نیستم، حرفت رو نیاری به من بزنی؟ کسی به تو گفته بود؟ اگر مردم در این دنیا با ظاهر تو زندگی میکردن، من با باطن تو بودم همیشه. من از رگ گردن به تو نزدیکتر بودم. من مثل رفیقی که دست به گردن تو انداخته و از تمام دل تو خبر داشتم، فقط دوست داشتم تو دل بخواهی های خودت را با من مرور کنی. ذکر همینه دیگه. ذکر چی میگه؟ تو به من هیچی نگفتی. تو چرا برای خودت ارزش قائل نشدی؟ تو بزرگترین سرمایه رو داشتی برای تغییر رأی من پروردگار عالم برای خودت. بزرگترین دارایی رو داشتی. میگی من چی داشتم خدا؟ دلت چی میخواست؟ به من میگفتی. من همیشه نگاه میکردم ببینم برای تو چی مهمه، همونا رو برات بیارم. اگر میدیدم چند روز در پی قدرت من برای تو مهمه، میگی لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، تمام قدرت خودم را در اختیار تو قرار میدادم. میفهمد همچی که بنده میگه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، خداوند متعال به فرشته ها میفرماید بنده من متوجه قدرت من شد، شما شاهد باشید من با قدرت خودم او رو حمایت خواهم کرد و زندگی او رو اداره خواهم کرد. من برای ذهن تو، ذکر تو، دل تو، خاطره، خواطر ذهنی تو ارزش قائلم. تو برای خود ارزش قائل نبودی، ذهن تو برای هرزگی به هر جایی فرستادی. آقای علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه نیمه شبی، حالا ایشون که نماز شبش برا بوده، وسط نماز هم ذهنش خیلی جا میره دیگه، بین نمازاش اینا ذهنش رفته بود به این که آقا ما چوب خطامونم پر شده، فردا از کسی نداریم قرض کنیم، نمیدونم از چی کار کنیم فردا. یعنی خیلی بعد از نداشتن بنده خدا تازه رفته بوده تو فکر، ما که هنوز داریم، داریم تو فکر نداشتن احتمالی هستیم، ما که دیگه خیلی حرفه ایم. ایشون بنده خدا چوب خطاش هم پر شده بوده، هر کسی میخواسته بگیره دیگه نداشته بره کدوم مغازه دیگه بگیرم، میگه نمیدن. میگم یه ذره رفتم تو فکر، در باز شد. اون عارف جلیل القدر رو از اون دنیا خدا میفرسته، یه نهیب میزنه سر آقای علامه، تو این چند ساله کی ما تو رو رها کردیم؟ چرا رفتی تو فکر دنیا؟ خراب نکن خودتو، فکرت ارزش داره. ذکر علامت ارزش توه، به یاد هر چیزی نیفت. چرا فیلم میبینی؟ چرا برای سرگرمی فیلم میبینی؟ چرا نابود میکنی خودتو؟ حالا این فیلم تو رو میخواد به یاد چی بندازه؟ لازمه برات؟ مطمئنی ذکر خداست؟ بذار آخرشو بگیم دیگه، بلمون کن تو رو خدا، بذار این حرفا رو یکی زده باشه. آدم برای سرگرمی میره کوه، آدم برای سرگرمی میره ورزش، میره نمیدونم فوتبال بازی میکنه، میره نمیدونم شنا میکنه، آدم برای سرگرمی کله ملق میزنه، آدم برای سرگرمی هزار تا راه داره، آدم برای سرگرمی میشه فیلم ببینه. این کارگردان اختیار ذکر تو را به دست گرفته است. مطمئنی مذکر خداست؟ نگاه کن. مطمئن نیستی؟ جز این که دنیا رو برات لذت بخشتر بکنه به دروغ، اثر دیگری نخواهد داشت. برای ذهن ذاکر خودت ارزش قائل بشو. ذکر یک کرامت هم از این طرف داره، هم از طرف مذکر کرامت انسان رو رعایت کرده، هم از طرف ذاکر کرامت خودش رو باید رعایت کرده باشه. بابا مامانا یه جوری بچه هاتون رو با شخصیت بار بیارید، برای خودشون ارزش قائل بشن، برای خودش ارزش قائل بشه. یه جوری من نمیدونم چه جوری، حالا میخوام اون بحثش، برای خودش ارزش قائل بشه، هرزگردی برای ذهن خودش نکنه. میگه من احترام دارم برای خودم، احترام پیش خودم میشکنه، من خود ارزش قائل باش. من ذکر راه حله، ولی از این راه حل کی میتونه استفاده کنه؟ یکی از پایه هاش اینه، یکی از پایه هاش اینه که ذکر خودتو آدم حساب کنی، خودتو با ذکرت آدم حساب بکنی. ذهن تو ارزش داره، برای دنیا ارزش نداره، کسی یه پاپاسی نمیخره. چرا ممکنه رفیقت برسه بگه آقا جون من به فکر تو بودم کلی دیشب؟ راست میگی، خیلی ممنون، همینقدر ارزش داره، تموم شد دیگه. ولی بیا من به رادشون بده، ببین ضرر نمی کنی یا فداتشم. بزرگتره جلسه ببخشم، من گاهی لاتی صحبت میکنم، نمیدونم خودمونی صحبت میکنم، این جوونا میان جلو من جلسه میشینن، مثلا نمیتونم با جوونا با کلاس صحبت بکنم. کلاس چیه؟ برمون کن راحت حرفمون رو بزنیم، همونجور که تو زمین فوتبال با هم صحبت میکنن، ما هم که میدونید سنی از همون نگذشته، 17-18 سالمونه، فقط میدونم شما چرا جنگ یادتون نمیاد، اون دیگه مشکل شماست. ما ولمون کنن اینجوری هستیم. از بزرگتره جلسه عذرخواهی میکنم، من من نمیتونم حرف دلمو به این بر بچه ها نزنم. این جوان ها رو راه ندید تو جلسه. ما اینقدر متین با هم صحبت میکنیم با کلاس، خصوصا از عزیز دل مناجای جنتی که من واقعا قلبم به ایشون ارادت دارم و خوب نیستم مقابلشون بگم که بعدا معلوم میشه که یکی از دلسوزان قریب انقلاب ایشون بودن. انشاءالله بعد از ظهور، خیلی اسرار بعد از ظهور برای مملکت روشن خواهد شد. ارادت قلبی ویژه دارم ولی اینقدر ایشون رو بزرگوار میدونم یه خودمونی پیش ایشون راحت صحبت میکنیم. ذکر یعنی برای خود ارزش قائل بشم. حالا مثلا برای خیال تو، فکر تو، کی تو دنیا ارزش قائله؟ گفتیم دیگه، مثلا رفیقت بگی من رفته دادم فرانجای چلو کباب مفصل، هیئت خوب، یاد تو افتادم جات خالی کردم، یه ذره لبخند بهت میزنه. آخرش همینه دیگه. به من بده یه راهی نشون بدم، یه کسی از ذهن تو رو خیلی میخره، فکر تو، فکرت میفته بهش، یک جوری ازت تشکر میکنه، قوقا. اونم حسینه. گاهی که به فکر حسین میفتی، به ذکر حسین میفتی، یه ذره به ذکر حسین میفتی، میدونی چه اتفاقی میفته؟ امام حسین از کربلا پا میشه میاد، شما رو با خودش میبره کربلا، برت میگردونه سر جاش. الان کربلا رفتن چقدر سخته؟ گفتن امام صادق سخت ما بریم کربلا، چی کار کنیم؟ اینقدر زیارت حرم حسین ثوابش بالاست، ما میخواییم اهل زیارت باشیم. آقا فرمود رو به کربلای حسین ما به سه بار بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یعنی به اندازه این که حسین من به یاد تو بودم. ببین چه جوابی بهت میده. میدونی کیا با توجه کار نمی کنه؟ اصلا با توجه زیاد کار ندارم. آقا چند دقیقه متوجه حسین بشیم، اصلا این کارو بلد نیست، ذکر بلد نیست. بعدا بحث میکنیم ذکر یه مهارت هست، این مهارت ها رو بلد نیستن. کسانی که برای توجه خودشون ارزش قائل نیستن میگن حالا من به یه چیزی متوجه شدم کی میخره؟ ببین رفیق من حسین میخره، خدای حسین میخره. خیلی طول کشید، عذرخواهی میکنم، دلم نمیاد اینو نگم. قبلنم گفته بودم براتون، قبلنها یه سوم شعبانی بود، 10 سال پیش شاید، یه نفر گفت 2-3 روزه میخوای سوم شعبان بری کربلا بیای؟ گفتم آره از خدامه. گفت پس اینجوری اونجوری و هیچ، بنا شد بریم. آن روز قبلش رو گفتم چی شد؟ گفت تا زور خبر میدم. یه گروهی میخواستن برای یه کاری ماموریتی بیارن، گفتم ما هم بریم. ما حالا به همه گفتیم پاسپورت دستمونه. آقا نشد، فردای سوم شعبان میفرستمه، نترس این گروه هستن میخوام برن. باشه. هی ما رو کشون تا یه روز گذشت، فردا پنجشنبه، گفتم آقا نشد. گفت این شب جمعه ثوابش بیشتره. همون برادر صاحبخونه به من گفت، اصلا میخوام میگم خاطره خیلی نقده، پنجشنبه شما رو برسن. گفتم باشه. یه پنجشنبه صبح آقا تا ظهر شد زنگ نزدن. آقا چی شد پس؟ ما شب جمعه که بریم که به کربلا برسیم. گفت ببین عذرخواهی میکنم، اون تیم برنامه‌شون به هم ریخت، شما نمیتونید بریم. ما یه دفعه گفتیم آخ حسین، کاش امشب کربلا بودیم. قصه گذشت. شنبه یکی از زاکران اهل بیت به من زنگ زد، میخونه این برم بر. کجای جمعه پیدات نکردم. گفتم چطور؟ گفت من شب جمعه خواب دیدم تو حرم امام حسین داری روزه میخونی. گفتم عجب. گفت پیدات نکردم. بعد لا اله الا الله، من خواب تعریف کن نیستم ها، میدونی، ولی دیگه دارم میگم دیگه. میگفت آقا امام حسین از تو حرم در اومد ازت تشکرم کرد. گفتم خیلی ممنون، میدونم برای چی. گفت من پیدات نکردم، از اون آقا پرسیدم تعبیرش رو. گفتم یه خواب اینجوری دارم، اصلا به فکر فلانی نبودم. اون آقا معبر ایشون گفته بوده نمیدونم، ایشون کسی که این خوابو براش دیدی نیت داشته سوم شعبان بره کربلا، نتونسته بره، شب جمعه زیارتش قبول شده. ببین رفته یا نه. چرا شب جمعه قبول؟ گفت کربلا بودی؟ گفتم نه، فقط شب جمعه. گفتم آخ حسین. دل ما برای اونا اینقدر قیمت داره؟ از اون روز حالا دارم خاک میریزم سر خودم، میگم بدبخترین آدم روی زمینم اگه هر شب جمعه برام ثواب زیارت حسین رو ننویسم. چرا هر شب نگم آخ حسین؟ آخ حسین کاش من امشب کربلا بودم. چرا اینو نمیگم؟ چون آدم حساب نمی کنم خودم، فکر نمی کنم کسی ما را خود آدم حساب کنه. حساب ما حساب اون غلامیه که غلامی که از اصحاب امام حسین بود رو زمین افتاد. فکر نمیکرد امام حسین اینقدر تحویلش بگیره. گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. یعنی چشماشو باز کرد دید حسین صورت رو صورتش گذاشته، نفس آخر داد زد، گفت من مثلی؟ کی مثل منه؟ و ابن رسول الله واضع اون خده و علا خدی، پسر پیغمبر صورت رو صورتم گذاشته. حسین به ذکر تو باشم اینقدر ما رو تعبیر میگیری؟ دوستان همه باور کردید تو حسین؟ باور داشتید؟ یاداوری شد حسین خیلی ما رو تعبیر میگیره؟ بیاید امشب به یاد لحظه دردناک عاشورا بیافتید، به یاد سخت‌ترین لحظه حسین وقتی یتیم برادرش امام حسن مجتبی رو سینه شروع کرد به جان دادن، عبدالله ابن حسن شروع کرد فریاد زدن عمو دستم درد میکنه. علی لعنت الله علی القوم.
www.bayanmanavi.hi